أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عیدی محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات دوم رو به روح پرفتوح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات سوم رو هم به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، به روح پرفتوح امام امت، شهدای اسلام، به خصوص شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب بحثمون در این رابطه بود که انسان اگر بخواد به هدف خلقتش برسه باید از رحم دنیا بهترین استفاده رو بکنه تا سالم به آخرت و ابدیت منتقل بشه. ابدیت شوخی نیست که این باید انسان در موردش فکر بکنه و تمرکز بگیره، چیزی که قرآن کریم 80 بار تقریبا در موردش به ما تذکر میده که شما جاودانه هستید، ابدی هستید. یه ذره اون چیزی که انسان رو میتونه بسازه همین فکر در مورد ابدیت. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید که در مورد انبیا، اینکه چجوری انبیا خالص شدند، اون درجه رو گرفتن، فرموس انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. انبیا با یاد آخرت، با یاد ابدیت به اون خلوص رسیدن. ما انبیا رو با یاد دار، یاد آخرت به اون درجه رسوندیم. این چیزی هستش که قرآن کریم به همه ما دستور دادن، یاد ابدیت، یاد آخرت. صدها آیه از قرآن درباره ابدیت هست، درباره آخرت هست. و جدیترین مرحله حیات، مرحله آخرت و ابدیت. هر نوع اصلاحی که باید انجام بشه روی انسان یا ما میخواییم روی انسان ها انجام بدیم، باید گستره انسان رو به او یاد بدیم. انسانی که خودش رو به گستره ابدی نمیبینه، تمام هم و غمش دنیاست. یعنی حتی اگه مسلمون هم باشه باز هم مقامش دنیاست. باید انسان باور کنه که جاودانه است، باور کنه که عمر او به اندازه عمر خداست. اینو انسان باید باور کنه و با این عشق ابدی به خودش نگاه بکنه و خودش رو دوست داشته باشه. این نکته خیلی مهمه. ابدیت برای ما ایجاد شده. انک مخلوق للآخره فعمل لها. تو برای ابدیت و برای آخرت خلق شدی. بنابراین انسان باید همشو بگذاره برای جاودانگیش، برای آخرتش و ابدیتش. و گفتیم که ابدیت رو ما باید پر کنیم، یعنی از رحم دنیا ابزار و قدرت کافی رو برای حیات ابدی ببریم. اون چه که باعث میشه انسان بتونه ابدیت رو پر کنه، گفتیم اعمال انسان نیست. اعمال بخش کوچکی از نظام ابدی ما رو پر میکنه. اون چه که ابدیت ما رو پر میکنه شرکت ما در آینده سازی است. حضور ما در تحقق آینده بشری است. و این مفهوم دینداری است که قرآن فرمود. قرآن می‌فرماید دین به معنای این هست که انسان آینده رو ببینه و آینده رو بسازه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. عبادت به معنای حقیقی و عبودیت با چی تحقق پیدا میکنه؟ با حضور انسان در تحقق آینده بشریت، یعنی تحقق حاکمیت متخصصین معصوم. اگر بخوام اینو خوب بفهمیم که چرا دینداری به این معنا هست، یه روایت بخونم براتون از ذیل یکی از آیات قرآن که میفرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بگو گفتیم هر وقت در قرآن بگو میاد، یعنی بعدش فرمول و قاعده است، بعدش شاه کلیده. بگو پروردگار من فقط، دقت کنید، پروردگار من فقط فواحش رو حرام کرده، اون چیزهایی که ظاهری است و اون چیزهایی که باطنی است. یعنی خدا چیز دیگری رو حرام نکرده، شما هر چیزی که بهش برخورد بکنید حلاله، ولی باید ثابت بشه که حرامه. خدا هم فقط چیزهایی رو حرام کرده که فحشا درش هستش. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، اون چیزایی که ظاهری است و اون چیزایی که باطنی است. حالا یه موقع هستش که ما تو سطح پایین میخوایم ترجمه کنیم این آیه رو، میگن فواحش ظاهری اونهایی هستش که مثلا مثل زنا، امام کاظم علیه السلام داره، مثل زنا، مثل نمیدونم چیزای روابط مشروب خوری و اینا. فواحش باطنی مثل تکبر و حسادت و بداخلاقی و زودرنجی و غم و غصه و اینا فحشاهای باطنی هستن. خب اما خود امام کاظم در یک روایت فوق العاده زیبا این روایت رو تفسیر میکنه، واقعا تکون دهنده است این، و خیلی از پیچیدگی های معارف و آیاتی که در قرآن هست و روایاتی که در باره مسائل انسانسازی، اجتماعیات و مهدویت، مباحث مهدوی وجود داره، با همین آیه، با همین تفسیر حل میشه. بخونم براتون محضر مقدس حضرت، یه صلوات خط بفرمایید. آمین. می‌فهمد که ان القرآن له ظهر و بطن. قرآن ظاهری داره و باطنی داره. اما تو نمی نشنختین که قرآن ظاهر داره و باطن داره. و در بعضی از روایت داره هر آیه ای ظاهر داره و باطن داره. خب بعد می‌فهمد فجمی و ما حرم فی الکتاب هو الظاهر. هر چی خدا تا به حال حرام کرده تو قرآن، هر چی، فرق نمیکنه، همش ظاهره. یعنی ظهوره. ظهوره یعنی چی؟ یعنی یک علت باطنی داره فحشاها. تمام چیزهایی که در قرآن حرام شده، در دین حرام شده، یه باطنی داره که اون باطن ظهورش این همه فحشا هستش. قاعده ای که امیرالمومنین علیه السلام هم داره همین است، از ظاهر و عنوان باطن. شما هر ظهوری در هر مرحله ای از حیات میبینید، چه در انسان چه در بیرون از انسان، هر ظهوری ببینید یه باطن داره، اون باطن اینو به وجود آورده. ما معمولا سرگرم چی میشیم؟ سرگرم ظاهر میشیم، توجه به باطنش نداریم. که بابا اگه الان ما دوچار فحشا هستیم، چه در نظام فردی، چه در نظام اجتماعی، چه در نظام اقتصادی، چه در نظام سیاسی، چه هر جای دیگه دوچار فحشا هستیم، همه این فحشه‌ها یک باطن داره و به باطنی وجود داره که این فحشه‌ها ظهور میکنه، چه در حالت فردی خود. الان من عصبانیم، زودرنجم، حساسم، غمگینم، الان من ارادم ضعیفه، تنبلم، بی‌حوصله‌ام، روابط خانوادگیم با اعضای خانواده مشکل خورده، داریم طلاق میگیریم، با بچه‌هام رابطه‌ام خوب نیست، نمیدونم بیرون تو محیط کار با 100 نفر اختلاف پیدا میکنم، مشکل مالی دارم، نمیدونم چنین چنان، همه اینا ظهوره و باطن داره. باید بری شما سراغ باطن این قضیه، چی شده که این ظهوراتش شده این مسائل، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی. حضرت میفرماد هر چی خدا حرام کرده ظاهره، خب پس باطنش چیه؟ حضرت میفرماد یه باطن بیشتر نداره. دقت کنید، فوق‌العاده است این. ما اگر نفهمیم آیات مربوط به آینده، هزاران هزار حدیث در مورد مهدویت، در مورد مسائل دین، دیگه درک درستی نمیتونه ازش داشته باشه. حضرت یه شاه کلید به ما داده، سلام الله علیه. فرمود تمام اینها، هر چی که شما میبینید، الان میبینید تو اجتماع هزاران نفر مشکلات دارن، دنیا، اینجا، ایران، خارج از ایران، رو کره زمین، هر چی فساد هست، هر چی ظلم هست، هر چی قتله، هر چی طلاقه، هر چی مشروب خوریه، هر چی مواد مخدره، هر چی غمه، هر چی قصه است، هر چی تباهی و تاریکیه، حضرت میفهمد فقط یک باطن داره، اون همه اینها رو به وجود میاره. دقت کنید، والباطن منها، چقدر زیبا فرمود، والباطن منها من ذلک، و اون هو ظاهر من ذلک، والباطن، باطنش چیه؟ والباطن من ذلک ائمه الجور. تمام فسادها به طاغوت برمیگرده، به این که ما امام حق نداریم، امام جور حاکمه تو دنیا، نظام کفر حاکمه، تمدن استکباری حاکمه در دنیا، و این منشأ همه بدبختی ها و فساد های جامعه است، چه در جوامع اسلامی چه در جوامع غیر اسلامی، چه فرقی نمی کنه. در همه جا منشأ فساد استکباره، طاغوت ها هستند که همه جای کره زمین رو آلوده میکنن. حتی در نظام دینی ما هم اگه الان ما مشکلاتی داریم به اونا برمیگرده. هر چی که شما میبینید، هر چی که قصه میاره براتون، فقر، فساد، فحشا، قصه، نمیدونم مشکل اقتصادی، نمیدونم خودکشی، هر چی که شما میبینید فرقی نمیکنه، به یک باطن برمیگرده، باطن همه خباثت ها، همه فساد ها ائمه جور هستند. بعد حضرت میفرماید که فجمیع ما احل الله من الكتاب و هو الظاهر، هر چیزی که خدا حلال کرده ظاهره، نماز، روزه، نمیدونم هر چی که حلاله، هر چی که شما میبینید میتونید بخورید، بیاشامید، عبادت کنید، میفرماید تمام خوبی ها، تمام حلال ها، هر چی که شما میبینید ظاهره، باطن همه اینها یک باطن بیشتر نداره، اون چیه؟ والباطن من ذلک ائمه الحق، امام حق، ائمه حق هستن که باطن همه خوبی ها، کمالات، زیبایی ها، رویش ها، عدالت ها، فضیلت ها هستن. پس کلن در دنیا ما چی داریم الان؟ اگر یه جنگی داریم به نام جنگ حق و باطل، تو جبهه حق هر حقی ظهور کنه به کی برمیگرده؟ به ائمه حق برمیگرده. هر باطلی ظهور کنه به کی برمیگرده؟ به ائمه جور برمیگرده. کل دنیا همینه. پس اگر روز اول ما یه حابیل و قابیل داریم، داستان شروع میشه همینه. کل تاریخ یعنی جنگ بین ائمه جور با ائمه حق، امامان حق، و الان تاریخ ما هم همینه. پس بنابراین شما اگر بخواید زمین رو اصلاح بکنید، باید چی رو تغییر بدید؟ باید شما امامت زمین رو تغییر بدید، مدیریت زمین رو تغییر بدید. تا وقتی در زمین امامت باطل و جور وجود داره، شما دائما مشکلات دارید تو این کره زمین. بعدم مثلا ما میفتیم سر کار، اشتباهی که بیشتر داریم این که با شاخ و برگا مبارزه میکنیم. وقت جبهه حق، بودجه جبهه حق، نیروی جبهه حق صرف میشه صرف مبارزه با شاخ و برگ های ائمه جور. با ائمه جور کسی کاری نمیتونه بکنه. پس اگر قرار باشه یه مبارزه بشه و مدیریت زمین تغییر بکنه، باید کجا رو هدف قرار بدیم؟ بله، ریشه رو. یعنی باید نتیجه مبارزات شما، جهاد شما به تضعیف ائمه جور بیانجامه، به ضربه زدن ائمه جور بیانجامه، به خاموش شدن اونا. شما به میزانی که میتونید ائمه جور رو تضعیف کنید چی قوی میشه؟ اون فروعش که همه فواحش هست، چه فواحش ظاهری و چه فواحش باطنی، اونا ضعیف میشه. و به همون میزان چی قوی میشه؟ ائمه حق و امام حق قوی میشه. ولی اینکه شما هیچ کاری با پادشاه‌ها نداشته باشید، مثل بعضی از علمای نادان ما که میگفتن که با شاه کاری نداشته باشید، با سلطنت کاری نداشته باشید، اونو مبارزه نمیخوا، لازم نیست مبارزه بکنیم. خب مثلا الان دین ما چجوری برای جو؟ خب مردم رو دعوت میکنیم نماز بخونن، روزه بگیرن، حرم برن، مراسم بگیرن. وقتی سیستم از باطن، از ریشه فساد داره، شما با این ریشه فاسد نمیتونید تحولات اساسی ایجاد بکنید. باید ریشه را بزد. برای همین خیلی ها اومدن سراغ حضرت امام از خوبان. به امام گفتن آقا بی خیال شاه شو. امام فرمود نه، شاه باید برود. ما باید حکومت تشکیل بدیم، ما باید دولت تشکیل بدیم تا بتونیم زمینه رو برای امام حق فراهم کنیم. پس دقت کنید مکانیزم کار چیه. اگر قرار باشه امام حق بیاد، باید کی بره؟ بله، امام باطل باید بره. ائمه باطل، ائمه جور، حاکمیت و تمدن استکباری باید تضعیف و نابود بشه تا شرایط فراهم بشه برای حاکمیت امام حق. این باید اتفاق بیفته. این فرمولشه. پس این که در قرآن ما داریم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. او کسی است که پیامبرش رو با دین حق، با هدایت و دین حق فرستاد که برای همه ادیان غلبه کنه، حتی اگر مشرکون و کافرون نخوان. این چجوری امکان پذیر هست؟ چجوری امکان پذیره؟ باید حکومتی، قدرتی، جایی تشکیل بشه که عرضه ضربه زدن به ائمه کفر، ائمه جور رو داشته باشه، اونها رو ناتوان کنه، ضعیفشون کنه تا زمینه برای ظهور امام حق فراهم بشه. خود قرآن هم داره میگه ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، یعنی شما درگیری نظامی خواهید داشت، اونها مقاومت میکنن، کراهت دارن و استقامت میکنن. شما باید به اینا غلبه کنید با نصیحت و با نمیدونم سلام و صلوات و سبز باشیم و آبی باشیم و بریم مذاکره بکنیم و زمینه رو برای ظهور فراهم کنیم. همچین اتفاقی هیچ وقت نمیفته. شما ناگهان در حمله به افغانستان و عراق، نو محافظه‌کاران که بوش از رؤساشون بود تو سایتشون زدن اصلا ما حملمون به عراق و افغانستان برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلامه. شما که ما انقلاب اسلامی که 1979 شد، 1980 فیلم مردی که آینده را دید و اینا دادن بیرون، 90 شب این فیلم رو نشون دادن، به همه زبانهای دنیا هم ترجمهش کردن، گفتن این انقلاب اسلامی اومده برای مقدمه سازی ظهور پسر پیغمبر اسلام. اونا از ما این شعورشون بیشتر میرسه، چون اونا یه اعتقاداتی دارن و ما باید جلوی ظهور پسر پیغمبر رو بگیریم. و خیلی صریح دارن بیان میکنن، خیلی صریح دارن اینو میگن. بریم حالا با اینا نصیحت کنیم، مذاکره کنیم که آقا بیایم هم سازش بکنیم. اون دارن نابود میکنن ما رو، اونا میگن این کشور رو باید نابود کرد، ایران باید نابود بشه، شیعیان باید نابود بشن در هر جا هستن و مسلمان ها باید نابود شن. این سال یه سلسله سیاست های کشتاری رو شروع کردن تو همین 40 سال که هر جا تو آفریقا شما نگاه کنید، در اروپا نگاه بکنید، نسل‌کشی که اینا توی بوسنی کردن، در افغانستان، در جاهای دیگه، همین جوری کشتار دارن میکنن از مسلمان ها و شیعیان. این جنگ ظاهریشونه، جنگ باطنیشون هم با مواد، با ترورهای بیولوژیک و صادرات داروها و مواد غذایی آلوده و خیلی چیزهای دیگه نسل کشی کردن. خیلی از مردای ما الان بارور کردن نیستن. چقدر نابارووری تو خانوما زیاد شد؟ ما قبلا اینجوری بود، خانوما همه بارور میشدن، استثنائی یه خانوم بود بارور نمیشد. تازه الان بارور هم که میشن زایمان رو طبیعی نمیکنن. زایمان رو چه میکنن؟ سزاریان که 1001 جور کوفت و زهرمار رو نمیدونم گرفتاری برای مادر و بچه میاره. الان دیگه زایمان کردن الان میگه حتی چقدر زیاد شده بچه دار نمیشه، مرد اسپرماش کار نمیکنه، جوون اصلا توان جنسی نداره، همه مردا رو دارن از کار میندازن. اگرم مردا قدرت داشته باشن اینا رو نابارورشون کردن با مکانیزمی که خواص ما، دولت ما، دولت مردای ما، اون خائناشون رو دارن میگم، نه خادماشون، اونو هم مشارکت کردن تا بتونن این نسل رو از بین ببرن. آقا فرمود چی؟ فرمود کنترل کاهش نسل، کنترل نسل، کنترل موالید یک خیانت بود، یک خیانت. اولا خیانت خیلی جا داره ادامه پیدا بود. پس شروع کردن به نسل کشی، همونطور که در جنگ جهانی نسل کشی کردن، نزدیک به 10 میلیون ایرانی رو با قحطی ساختگی کشتن. و برنامه معنوی دارن، برنامه مذهبی دارن، برنامه عقیدتی دارن. وقت تو کشور ما خائنایی هستن که میگن بریم با اینا دوست باشیم، بریم با اینا مذاکره کنیم. بابا اونا اصلا نمیخوان سر به تن شما باشه. اگرم نزدیک میشن اون ناتوانیه، اگر وارد جلسه میشن مذاکره میکنن اون ناتوانیه، برای که تو رو نابودت بکنن. اگه دست دوستی میده خیلی برای تو نمیخواد، هیچ خیلی نمیخواد برای شما، دشمن شما هستن. اونا هرگز هم با شما مذاکره نمیکنن به اینکه به شما راضی بشن، اینجا کنار بیان. ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز یهود و نصارا از شما راضی نمیشن تا اینکه شما تابع اونها باشید. محال یه جای بیان آقای شما رو بپذیرن و کوتاه بیان، نه، اونا تا میتونن تلاش میکنن که شما رو نابود بکنن. خب قرآن کریم گفتیم با چندین آیه این بشارت رو داره به ما میده که این آینده هر چند دشمنان نخوان تحقق پیدا میکنه. مهم این استش که چجوری تحقق پیدا میکنه، این چجوریش خیلی مهمه که راجبش صحبت کردیم، که با یه قدرتی، باید یه قدرتی که قرآن طبق آیاتی که خوندیم براتون هفته گذشته، یه قدرت شیعی، نه قدرت اهل سنت نیست، یه قدرت شیعی باید ایجاد بشه در یه گوشه از زمین و این قدرت باید بتونه اونقدر روز به روز رشد بکنه تا اولا یارگیری های خوبی رو بتونه در سطح جهان بکنه، دوم بتونه استکبار رو تضعیف بکنه و سوم بتونه نابودش بکنه یا زمینه رو برای ظهور منجی عالم فراهم کنه. خب در اتو همین آیه من یکی دو تا روایت بخونم براتون از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. همین هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. سوره توبه آیه 33 و سوره صف آیه 8، دو تا آیه داریم دیگه به این سیاق. امام صادق علیه السلام فرمود به خدا سوگند هنوز تعویل آن به وقوع نپیوسته. همه میگن خب این قراره که اتفاق بیفته؟ کجا قراره اتفاق بیفته؟ کجا قراره دیر پیغمبر جهانگیر بشه؟ حضرت میفرماد که هنوز یه همچین چیزی اتفاق نیفتاده. چجوری اتفاق میفته؟ فرموده که به خدا قسم هنوز تعویل آن به وقوع نپیوسته است و به وقوع نخواهد پیوست تا کی؟ تا آنکه قائم خروج کند. و چون قائم خروج کند، هیچ کافری به خدای بزرگ و هیچ مشرکی به ائمه باقی نخواهد ماند مگر آن که خروج امام را ناخوش می‌دارند. هم ولو کرهل کافرون ولو کرهل مشرکون. تا آنجا که اگر کافر یا مشرکی در دل صخره‌ای باشد، یعنی خودشو قایم کرده باشه در دل صخره، پنهان کرده باشه در دل صخره‌ای، صخره میگوید ای مؤمن، کافری در دل من است، مرا بشکن و او را بکش. که حالا روایتش در مورد حمله ایرانی ها هست به فلسطین اشغالی و اسرائیل، و اینکه اونجا این اتفاق اونجا خواهد افتاد که هیچ دشمنی از دشمنان خدا نیست مگر اینکه صخره بهشون میگه که بیا پشت من این پنهان شده یا در درون من هست. امام حسین علیه السلام درباره همین آیه فرمودن که 12 مهدی، دقت کنید عربیشو بخونم اول براتون، منا اثنا عشر مهدیان اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولدی و هو الامام القائم بالحق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یحیی الله به الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. له غیبتون یرتد فیها اقوامون و یثبت فیها علی الدین آخرون فیعزون. حالا دقت کنید چقدر قشنگ امام تصویر کرده آینده رو. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام میفرماد ما 12 مهدی هستیم. از ما 12 مهدیش، اولیش امیر المومنی علیه السلام هست، اولین مهدی، آخریش هم نهمین نفر از نسل من هست که مهدی هستش. خب بعد میفرماد که ایشون چیکار میکنه؟ ایشون زمین رو خدا به وسیله ایشون احیا میکنه بعد از که زمین مرده بود. خب دیگه چی؟ و یظهر به دین الحق، همین آیه رو داره میگه، یظهر هو علی الدین کله. کی اتفاق میفته؟ کی این کارو میکنه؟ میگه مهدی این کارو میکنه. پس دین حقی که قراره بر دنیا غلبه کنه، دین امام زمان و تشیع هستش که قرار غلبه کنه. برای قدرتی که میخواد استکبار رو به ضعف بکشونه، ضعیفش کنه و نابودش کنه، قدرت چیه؟ یه قدرت شیعی است. باید یه قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی شیعی جایی روی کره زمین ایجاد بشه تا زمینه رو برای این تحول آماده بکنه. ولو که هر مش بعد حضرت میفهمد که له غیبتون، یه غیبتی حضرت داره. که این غیبت چه خاصیتی داره؟ یرتد و فیها اقوامون، اقوامی در این غیبت به خاطر طولانی بودن غیبت از دین خارج میشن، میرن میگن که با کو مهدی، کی میخواد بیاد، کجا میخواد بیاد، اصلا این دروغ، افسانه است، اصلا همین چیزی که شما تو فضای مجازی هم برید ببینید که چقدر از این حرفا هست، به خورد بچه‌های ما میدن. یا کجاست امام زمان؟ اگه قرار بود بیاد میومد دیگه. و یثبت فیها علی الدین آخرون. ولی این ریزش ها یه طرف نیست، در مقابل این ریزش ها چه چیزی به وجود میاد؟ یه سلسله ما رویش داریم و یثبت و ثابت میشن، قوی میشن روی دین. یه گروه دیگه هی منسجمتر و قویتر و ثابتتر میشن روی دین. هر چقدر به ظهور نزدیک میشه، اینا هم قویتر میشن و هم متحدتر و منسجمتر میشن. اما حضرت نگاه کنید چقدر قشنگ میگه، فیعزون، اما اذیت دارن، اذیت میشن. اونایی که میخوان ثابت قدم بمونن در دوران غیبت امام زمان، آزار داره، اذیت داره، باید تحمل کنن. این اذیت و آزار طبیعیه و امکانم نداره این اذیت و آزارا نباشه. چرا؟ چون سنت خدا این استش که کسانی تو حکومت امام زمان لیاقت حضور دارن که یه سنخیتی با حضرت داشته باشن. بنابراین هر کسی لیاقت نداره همرزم امام باشه، چون همرزم امام و سرباز امام بارها گفتیم همرزم امام و سرباز امام هم درجه امامه، با خود امام مشهور میشه. برای همین هم سید الشهدا از روز اول که از مدینه حرکت کرد اون همه آدم با حضرت راهی شدن، حضرت میدونست راهیش کدوم لیاقت ندارن، لذا وقتی میرفت حضرت دائما آیه یأس میخوند، ما کشته خواهیم شد، ما شهید خواهیم شد، ما به حکومت نمیرسیم، و همه هم داشت میگفت که اونی که قراره بره بره. حضرت تا شب عاشورا همین جوری ریخ همه رو درو کرد و
تهربان کرد. تهربان حکومت امام سلام به مراتب پرواز هم میتونه. یه حکومتی که امام حسین یه لوغن رکتوه لخدم توه ایام حیاتی، اگر ببینمش تمام اون خادم او خواهم بود. امام باقر هم همینه داره، امام صادق هم همین داره علیه السلام. حکومتی که خادماش امام حسین و امام صادق و امام باقر و امام حسین هم بود، من سرباز او خواهم بود، سربازاش امام یکس بس امام حسینه. این حکومت هر کسی نمیتونه به توی حکومت نقش داشته باشه، توی سیدیابت این نشته رو نداره که، برای این ریزش طبیعیه. مثلا مصطفی اسلام به خدا قسم قربان میشیم و قربان میشیم و قربان میشیم، امر اتفاق نمیفته
فرج مگر اینکه هی قربال شید و قربال شید و قربال شید. قربال یه امر طبیعیه. بعضی نمیدونم، چون نمیدونن این فرهنگ رو و این سنت های، میگن آقا تو این انقلاب چه اتفاقی شد؟ مراجع، علما، پیشکسوت های جهاد و خون، نمیدونم وزیر، وکیل، نماینده مجلس، رئیس جمهور، اینا چرا همه دارن سردارای جنگ، چجوری شده دارن سقوط میکنن؟ قربال وجود داره، این قرباله. و فتنه ها، بعضیا خیلی میترسن از فتنه ها. آه فتنه ها تو این کشور زیاد شده، فتنه نمیدونم 68 شد، 78 شد، 88 شد، 98 هم که شد، آه الان فتنه، آه فتنه خوبه. فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. ناراحت نباشید پیامبر فرمود در آخر الزمان از فتنه ناراحت نباشید، منافقین شما رو ریزش میکنه و نابود میکنه. باید بشه، این سنت خداست. و امام فرمود تمنوا الفتنه فانها طهارت الارض من الفسقه. آرزوی فتنه بکنید. امام صادق علیه السلام آرزو داشته باشید فتنه تو کشور شما زیاد بشه. چرا؟ چون هرچی فتنه تو کشور شما، بیرون از کشور شما، تو آخر الزمان بیشتر بشه، معنای خوشی داره. معناش این هستش که داره ریزش هایی که باید اتفاق بیفته زودتر اتفاق میفته، اونایی که باید منسجم بشن هم دارن منسجم میشن، خودشون دارن پیدا میکنن، هر کس داره لشکر خودش رو پیدا میکنه. کافرا و منافقا و مشرکین و داعشیا و نمیدونم کیا و کیا و کیا دارن لشکر خودشون رو پیدا میکنن. شما من ندیدید داعشیا رئیس داعشیا گفت ما به حول و قوه الهی همه از لشکریان سفیانی هستیم؟ خط کشیاشون رو مشخص کردن کامل تو منطقه، ما سفیانی هستیم، مرزبندی ها کاملا مشخص. از این طرف هم افرادی مثل حاج قاسم و دوستاش و پیروانشون و سربازاشون و مثل رهبری و پیروان ایشون، اونا هم دارن خودشون رو مهیا میکنن، همه دارن منسجم تر میشن. این وسط ریزش طبیعیه، ریزش برای همه جبهه ها طبیعیه. اونی که قراره بره و لیاقت حکومت امام و زمان رو نداره باید بره، اونی که لیاقت حضور در لشکر امام و زمان نداره باید ریزش بکنه. بذار فتنه ها ریزش میاره. فتنه های جمادی توضیح دادم قبلا، فتنه های جمادی یعنی اقتصادی و مالی که خیلی ها بیچاره شدن رفتن، فتنه های گیاهی، فتنه های حیوانی، فتنه های علمی و حتی فتنه های مذهبی. خیلی هم به اسم مذهب از انقلاب و امام جدا شدن، خیلی هم به اسم مذهب از امام زمان جدا میشن. لذا در روایت داریم امام زمان علیه السلام بیش از پیغمبر آزار میبینه. پیامبر فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. آقا فرمودن آقا امام زمان بیشتر از پیغمبر اذیت میشه. بعد دلیلش چیه؟ فرمود دلیلش این هستش که پیغمبر دشمناش همه از این خر و خرسا و جاهلا بودن، از این عرب جاهلیت ما میگیم، اینا بودن. عالم و دانشمندی به جنگ پیغمبر نیامد، اما امام زمان چرا؟ علما و دانشمندان دین میان به جنگش، میگن بابا این یعتی به دین جدید، این دین جدید رو دست این قبول نیست، این دینش که ایراد فقهی میگیرن بر حضرت، ایراد شرعی میگیرن بر حضرت، میگن این کار تو نامشروعه، این کار تو غلط، این مخون دل امام زمانه. برای این فتنه ها لازمه، باید هم باشه. ما باید مراقب باشیم که خودمون تو این غربال ناامید نشیم، ترس برامون نداره، خسته نشیم، نریزیم، حواسمون باشه که ما استقامت بکنیم تا انشالله دستمون به دست مولامون برسه، تا انشالله این پرچم خودمون به دست مولامون بسپاریم و بدیم. و این اتفاق هم خواهد افتاد. امام زمان هم مثل باباش امام حسین راحته، تو مقام ناز نشسته، ناظر این غربال هاست. یک کسی به مقام معظم پیام میگه آقا خیلی اوضاع خرابه، آقا فرمون نه، من راحتم، من آرومم، شما هم آروم باشید. این هممون داریم میریم به یه قله میرسیم، خب قطعا ریزش داره، قله رفتن سخت کار هر کسی نیست. ایشون چقدر راحته، چقدر امنیت داره، چقدر امید داره، چقدر امید داره به ما میده. امام زمان هم همینجوریه. اونایی که آگاهن به هیچ وجه ترس و اضطراب و ناامیدی و تزلزل نمیاد سراغشون. اونا قوی هستن، خودشون هم آماده کردن، میدونن هم که دارن به کجا میرن، با استقامت قدرت قدم برمیدارن، یه لحظه هم تردید نمیاد سراغشون، یه لحظه ترس تردید شل شدن نمیاد سراغ اینا، اینا قوی هستن و میرن جلو. برابر این فرمایش حضرت هست، فیوزعون، اینا اذیت میشن، چاره ای هم نیست. آخرین روایت هم بخونم بسه دیگه، فرمود که القائم منا منصور بالرعب. امام زمان علیه السلام وقتی میاد خدا یاریش میکنه با ترس. ما اینو تو جبهه یادمونه، من چون خودم تخریبچی بودم و اطلاعات عملیات بودم، اینا رو با چشمای خودمون دیدیم، ما نه که تعریف شنیدیم، با چشمای خودمون دیدیم که وقتی ما خط میشکستیم میرفتیم میدیدیم که اون کسی که تو سنگره تیر نخورده، سکته کرده، مرده. والله بالله با تکبیر بچه‌ها سکته میکردن، میترسیدن. در جنگ صفین به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا چرا بعضی از یارای معاویه نه شمشیر خوردن، نه تیر خوردن، نه نیزه، مردن؟ حضرت فرمود با تکبیر من مردن. خدا همونطور که در پیغمبر هم همینطور شد، خدا من 5000 فرشته فرستاد. فرشته یعنی قدرت، قوت. چی ایجاد کرد در دل لشکریان دشمن؟ ترس. ولی این ترسی که امام زمان ایجاد میکنه ترس جهانیه، یه ترس بین‌المللیه، یعنی وقتی میاد همه میترسن ازش، انقدر میترسن که 200 سال الان اینا دارن یه جوری توطئه میکنن که بلکه پیداش کنن زودتر بکشنش. شیخ راقب حرب خدا رحمتش کنه میگفتش که منو دو بار شهید راقب حرب و منو دو بار اسرائیلی‌ها بازجویی کردن، یه بار گفتن با شکنجه و کتک، دفعه دوم نه، خیلی آروم و ساکت و مؤدبانه گفتم ما کاری باید نداریم. این آقایی که میگن قرار ظهور کنه، شما نگاه فیلم مردی که آینده رو دیدن 1980 اومده بیرون، امام زمان رو نشون میده کامل، میگه اینها این پسر پیغمبره، قرار از مکه ظهور بکنه، ما باید همه مردم جهان، ما باید بسیج چی ملهی. این آنتیکریسته، آنتیکریست یعنی ضد مسیح، ضد مسیح، باید نابودش بکنیم. اونا خیلی جدی هستن، باورشون از ما بیشتره. شیخ راقب هم به ما گفتن این آقایی که قراره بیاد آدرسشو تو اونو بده، کجاست الان ما میخوایم این قراره مکه ظهور کنه. به یکی از این بزرگان گفته بودن شما فکر کردید که کش که از مکه ظهور کنه، پس این همه ساختمانه که ما ساختیم، این چند صد تا دوربینه که گذاشتیم، فکر میکنیم میذاریم بیاد از اینجا؟ میذاریم بیاد؟ ما خیلی سال آماده ایم. شما بن سلمان دیدی گفت مشکل من با جمهوری اسلامی موضوع ایست به نام امام زمان، خیلی صریحاً، خیلی صریحاً، خیلی صریح دارم مطالب میگن. امام هم همینجوری خیلی صریح، رهبری هم همینجوری خیلی صریح میگه. یه مش آخوند بی سواد ترسوی بزدل که اصلا روح انقلابی ندارن، تمام آیات و روایات مربوط به انقلاب اسلامی ایرانو همه میگن آیاتش که حالا معلوم نیست، حالا که روایت هم میگه اینا که هنوز شاید اینه که اهل سنت گفته، اون یکیش معلوم نیست، اینا اتفاق افتاده تموم شده، این آخونده هنوز دنبال این میگرده که این حدیثش اعتبار داره یا نداره، ماجرا اتفاق افتاده، تو هنوز دنبال سندش میگردی؟ انقلاب شده، لشکر امام زمان دارن آماده میشن، آخرالزمان داره تحقق پیدا میکنه، منطقه‌ای که اصلا داره توش جنگ آخرالزمان، همه ادیان گزارشتن، کتاب آسمانی گفتن، منطقه لشکرکشیش همه صفندیاش آماده است، این نشسته تو کتابخونه آروق میزنه، اونجا نشسته زیر کولرش و کنار بخاری، داره اشکال سندی میگیره، اتفاق افتاده. امام جمعه نجف گفت منو بردن آمریکایی‌ها مصاحبه، بگفتن شماره تلفن همراه این آقا رو به ما بده، تلفن همراه امام زمان از خواست، امام آمریکایی‌ها منو بردن، گفتن من تعهد گرفتن که من اگه ایشون رو دیدم شماره شون رو پیدا کردم تلفن همراهشون رو بدم به اینا، اینقدر جدی هستن توی این قضیه و حیا هم نمی کنن که بگن، صریحا میگن ما سفیانی هستیم، همون چیزی شما تو آخرالزمان داره. لشکریانش رو گردانش رو نگاه کنید، معاویه ابن ابو سفیان، ابو سفیان، یزید ابن معاویه، شمر، اسم گردانش رو شما بهت ببینید، خیلی صریح دارم میگم ما چی کاریم، برای چی اومدیم، هدفمون چیه. اینجا هنوز خیلی ها خودشونو به کری و کوری میزنن و به نفهمی میزنن، حالا اون حالا نفهم و کر و کور میخوان بمونن، ولی با بقیه مردم چه کار دارید اینجوری که همینجوری هی میخواد همه رو استثمار بکنید و سر همه رو گرم نگه دارید و همه رو غافل بکنید؟ این معصیت این خیلی بزرگه. معیدون به نصر، ببینید چقدر قشنگ میگه، با نصرت الهی تایید میشه، تطوی له الارض، زمین برایش پیچیده میشه، تطوی له الارض یعنی طی الارض داره، طی یعنی پیچش زمین، زمین برایش جمع میشه، قدرتش هر جا بخواد تو هر لحظه هر جا بخواد هست، و گنجها برایش آشکار میشوند و خدای عزوجل دینش را بر همه دینها با او چیره میکند، تظهر له الکنوز، یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطنتش قدرت شرق و غرب عالم را میگیره. بعد میفهمد که ولو کره المشرکون، هرچند مشرکان خوششون نیاد، دوست نداشته باشن، بعد فلا یبقا فی الارض خراب الا قد امره، هیچ خرابی روی زمین نیست مگر اینکه آباد میشه، امام آبادش میکنه، و ینزل روح الله عیسی ابن مریم، حضرت مسیح سلام الله علیه نازل میشه، و یصلی خلفه، وزیرشه دیگه، پشتش نماز میخونه. این آیاتی بود که درباره آینده بود، تو این چند جلسه من براتون خوندم، حالا از جلسه آینده میخوام ان شاء الله شروع کنیم راجع به تطبیق آیات، که این آیات چجوری قرار تحقق پیدا کنه، آیا تو قرآن کریم در مورد شکل تحقق این آیات دستوری اومده، شیوه ذکر کردن، تفسیر داریم ما از آیات اول نه روایات، تو قرآن کریم در مورد این که قرار این تحقق بشه، حالا فهمو تحقق پیدا میکنه، این چند جلسه ما همین رو خوندیم که قرار آینده اینجوری تحقق پیدا کنه، کی کجا چجوری کیا میخوان این کارو انجام بدن، چجوری این اتفاق میفته، که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی